متنای صبح از صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت اطلاع بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد ملاقات رهبران حکومت افغانستان با رئیس شورای امنیت ملی ایران، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. در ملاقات مقامات افغان با رئیس شورای امنیت ملی ایران روی پروسه صلح افغانستان، اجماع منطقوی و مسائل دیگر بحث شد. ریاست اجرایه میگوید حکومت برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمادگی لازم دارد. وزیر خارجه پاکستان روسیه را یک شریک مهم برای پاکستان خواند و از نقش آن در تامین صلح منطقه ستایش کرد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور، رئیس اجرایه و مشاور امنیت ملی افغانستان به طور جداگانه با رئیس شورای امنیت ملی ایران ملاقات کردند. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته شده که رئیس جمهور اشرف غنی با علی شمخانی، رئیس شورای امنیت ملی ایران، عصر دیروز در قصر گلخانه ملاقات کرد. بر اساس اعلامیه در این ملاقات روی توسعه بیشتر روابط بین افغانستان و ایران، اهمیت اجماع منطقوی، پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانها و مبارزه مشترک علیه تروریسم بحث و تبادل نظر شده است. سفر رئیس شورای امنیت ملی ایران به افغانستان در حال صورت گرفته است که برخی رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که اخیراً مقامات ایرانی با نمایندگان طالبان گفتگو کردند. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل داریم. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید حکومت برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور آمادگی لازم دارد. امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان، با اشاره به نقش حکومت گفت:
ما دو تا نقشی مشخص در راستای برگزار انتخابات داریم که فراهم نمودن بودجه انتخابات است و تامین امنیت انتخابات. ما در گذشته اعلان کردیم که آمادگی لازم داریم و فعلا هم ما آمادگی کامل داریم. از زمانی را که کمیسیون مستقل انتخابات برای روز برگزار انتخابات در نظر بگیره، از طرف حکومت کدام مشکل وجود ندارد.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 31 حمل سال آینده شمسی برگزار شود، اما ذبیح‌الله سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، دیروز به رادیو آزادی گفت که احتمال دارد انتخابات ریاست جمهوری دو نیم ماه بعد از تاریخ 31 حمل برگزار گردد. قمندان عمومی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان میگوید جنگ عبدالساله آمریکا در افغانستان با پیروزی نظامی پنتاگون در آن خاتمه نخواهد یافت. اسکات میلر در این مورد روز گذشته در صحبت با تلویزیون CNN سخن گفت. میلر اظهار داشت با در نظر داشت وضعیت در افغانستان، دو طرف درگیر در این کشور با پیروزی در میدان جنگ نمیتوانند جنگ را خاتمه بدهند. و افزود این جنگ تا زمان ادامه خواهد داشت که یک رای حل سیاسی به آن پیدا شود. قمندان عمومی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان از توانایی های قوای امنیتی در جنگ علیه طالبان ستایش نموده و گفت ماموریت حمایت قاطع ناتو به آنها کمک میکند، ولی فراموش نباید کرد که اکنون جنگ را قوای افغان در کشورشان پیش میبرند. پارلمان ترکیه لایحه‌ای را تصویب کرد که طبق آن مهلت حضور نظامیان ترکیه در افغانستان برای دو سال دیگر تمدید میشود. ترکیه که عضو پیمان ناتو می باشد، همکنون در چارچوب ماموریت حمایت قاطع تحت رهبری ناتو 501 سرباز در افغانستان دارد. آژانس خبری آناتولی ترکیه گزارش داده است به اساس این لایحه که پارلمان این کشور ناوقت روز سه‌شنبه تصویب کرد، حضور نظامی ترکیه از 6 جنوری سال 2019 میلادی برای دو سال دیگر تمدید می شود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. وزیر خارجه پاکستان دیروز در مسکو با وزیر خارجه روسیه ملاقات کرد. شاه محمود قریشی در ملاقات با همتای روسیه‌اش سرگی لاوروف، روسیه را یک شریک مهم برای پاکستان خواند، از نقش آن کشور در تامین صلح در منطقه ستایش کرد. آقای قریشی همچنان از تلاش‌های مسکو به خاطر تدبیر مذاکرات برای حل منازعه در افغانستان تشکر کرد. مسکو به تاریخ 9 نوامبر از اجلاس در مورد افغانستان میزبانی کرد که در آن بیش از 10 کشور به شمول ایالات متحده آمریکا و پاکستان اشتراک داشتند. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفته است که مسئله افغانستان نکته کلیدی در گفتگوهای 26 دسامبر با شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک سفر قبلا اعلان نشده از نیروهای آمریکایی مستقر در عراق دیدن کرد. قصر سفید 26 دسامبر اعلان کرد که رئیس جمهور ترامپ به پایگاه هوایی الاسد در غرب بغداد رفته است و یک روز قبل واشنگتن را ترک کرده بود. در این سفر ملانیا ترامپ، بانوی نخست آمریکا نیز رئیس جمهور ترامپ را همراهی می‌کند. دونالد ترامپ در ماه اکتبر گفته بود وی تصور نمی‌کرد که دیدارش به عراق اینقدر اهمیت داشته باشد، زیرا ترامپ به خاطر نرفتن و بازی نکردن از سربازان آمریکایی در میدان جنگ تحت تنقید شدید قرار داشت. حدود 5000 نظامی آمریکایی در عراق مستقرند که نیروهای امنیتی محلی در جنگ با شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش حمایت می‌کنند. و رئیس جمهور اوکراین ختم حالت نظامی را در آن کشور اعلان کرد. پترو پروشنکو 26 دسامبر در اجلاس کابینه نظامی اوکراین در شهر کیف گفت: سر از ساعت 2 حالت نظامی پایان می‌یابد. این تصمیم اصولی من بوده و بر اساس بررسی همه اجزای وضعیت امنیتی جاری در کشور گرفته شده است. بعد از آن که روسیه 3 کشتی اوکراین و 23 تن عمله آنها را در نزدیک تنگه کرچ به اسارت گرفت، پروشنکو 26 نوامبر حالت نظامی را در آن کشور اعلان کرد. حالت نظامی برای 30 روز در 10 منطقه اوکراین به شمول مناطق تحت کنترل شورشیان تحت حمایت روسیه اعلان شده بود. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:07 صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. مقام‌های افغان و مشاور امنیت ملی ایران روی مبارزه مشترک علیه تروریسم تاکید کردند. یک سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان درباره خواست کشورش گفت:
خواهان صلح بایزد و پایدار می باشد و باید کشورهای منطقه در این زمان افغانستان را همکاری صادقانه نمایند.
روسیه از اعلان کاهش حضور آمریکا در افغانستان استقبال کرد. ائتلاف بزرگ نامزدان دوره 17 ولسی جرگه انتخابات پارلمانی را همراه با تقلب خواندند. رئیس این ائتلاف گفت:
بدون قید و شرط آرای بدون بایومتریک در سرتاسر افغانستان ابطال اعلام شود.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. روسیه یک راکت جدید هایپرسونیک را آزمایش کرد. وزارت زراعت افغانستان میگوید که هر سال در این کشور هزاران متریک تن ماهی تولید می شود. سخنگوی این وزارت گفت:
حدود 2000 فرمای ماهی پروری موجود است که تولید سالانه ماهی در کشور 10000 متریک تن است.
در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفتهوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. مقام‌های افغان و مشاور امنیت ملی ایران روی مبارزه مشترک علیه تروریسم تاکید کردند. در اعلامیه نشر شده از سوی ریاست جمهوری افغانستان آمده است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان عصر دیروز با علی شمخانی مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در کابل دیدار کرد و هر دو جانب روی توسعه هرچی بیشتر روابط و مناسبات میان افغانستان و ایران، اهمیت اجماع منطقوی، پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانها و مبارزه مشترک علیه تروریسم بحث و تبادل نظر کردند. در همین حال دفتر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید اجماع داخلی برای صلح ایجاد شده و حالا نیاز به یک اجماع منطقوی با محوریت افغانستان و اصل رابطه دولت با دولت میباشد. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
مقام های افغان و علی شمخانی مشاور امنیت ملی ایران روی بهبود هرچه بیشتر روابط کابل و تهران، صلح و مالکیت افغانها، ارزش اجماع منطقوی و مبارزه مشترک با تروریسم روز چهارشنبه در کابل صحبت کردند. در یک خبرنامه ارگی ریاست جمهوری آمده است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دیدار با آقای شمخانی صلح در افغانستان را کلید ثبات منطقه خواند. در خبرنامه همچنان آمده است که افغانستان در بخش صلح پایدار و باعزت از هر آن اقدامی که برای مذاکرات بین الافغانی موثر شود استقبال میکند. علی شمخانی مشاور امنیت ملی ایران روز چهارشنبه به دعوت رسمی مشاور امنیت ملی افغانستان به کابل سفر کرده است. کبیر وثیق معاون سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور نظریات خود را درباره روند جاری سال با همتای ایرانیش شریک کرده است.
خواهان صلح بایزد و پایدار می باشد و باید کشورهای منطقه در این زمان افغانستان را همکاری صادقانه نمایند. در افغانستان اجماع داخلی برای آوردن صلح وجود دارد و نیاز به اجماع منطقوی با محوریت افغانستان و اصل رابطه دولت با دولت می باشد.
همزمان با این برخی رسانه های ایران گزارش دادند که مقام های ایرانی با نماینده های طالبان گفتگو کردند. خبرگزاری تسنیم گزارش داده که ایران برای حل مشکلات فعلی افغانستان با نماینده های طالبان گفتگو می کند. این که آیا هیئت ایرانی در سفر به کابل جزئیات را در این باره با مقام های افغان شریک کردند یا نه، جزئیات در دست نیست. اما سفر هیئت ایرانی به کابل در حال صورت می‌گیرد که کشورهای مختلف جهان از تلاش‌های صلح در افغانستان خبر دادند. وزیر خارجه پاکستان در هفته جاری سفر به کابل، تهران، بیجینگ و مسکو را آغاز کرد و همچنان قرار است نماینده وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان نیز درباره صلح در این کشور به هندوستان سفر کند. انتظار خادم، کارشناس مسائل سیاسی، با توجه به این تلاش‌ها می‌گوید ایران نیز مانند کشورهای دیگر در جستجوی منفعت خود است. وی به رادیو آزادی گفت اینکه صلح در حال تبدیل شدن به یک واقعیت در افغانستان است، ایران میخواهد تا از این روند دور نماند.
ایران پوزنی حالت که مجبور نداشت.
ایران در شرایط فعلی مجبور نیست که در پروسه صلح افغانستان بدون مطلب کمک کند که در آن تنها منفعت افغانستان باشد. این کشور تلاش میکند در آینده که طالبان میآیند ارتباط را که حالا با این گروه دارد به گونه دوامدار به پیش ببرد. اما این که داشتن رابطه ایران با طالبان چه پیام دارد، آقای خادم میگوید تهران میخواهد نشان دهد که در قضیه افغانستان دخیل است. وی میگوید ایران میخواهد واضح بسازد که با حکومت افغانستان به شکل رسمی دولت با دولت و با طالبان به عنوان یک طرف دخیل در جنگ ارتباط داشته باشد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
روسیه از اعلان کاهش حضور نظامی آمریکا در افغانستان استقبال کرد. مقامات وزارت خارجه روسیه این اعلان آمریکا را یک گام به سوی نزدیک شدن به صلح افغانستان خواندند. اخیراً رئیس جمهور آمریکا اعلان کرد که 7000 نظامی این کشور را از افغانستان خارج می‌کنند، اما وزارت دفاع آمریکا تا هنوز رسماً در این مورد چیزی نگفته است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
درست چند روز بعد از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا کاهش نیروهای نظامی این کشور را در افغانستان اعلان کرد، روسیه از این اقدام ستایش کرده است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه 26 دسامبر در یک کنفرانس خبری در مسکو گفت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان می تواند با پروسه صلح این کشور کمک کند. ما در مورد اعلان حکومت آمریکا که نصف نیروهایش را از افغانستان خارج می کند غور کرده ایم. ما این حرکت را یک گام در مسیر درست محسوب می کنیم که می تواند پروسه صلح را بیشتر نزدیک سازد. اما دیده شود که این اعلان عملا چگونه تطبیق می شود. ماریا زاخاروا همچنان به خاطر حل بحران در افغانستان به جای طرق نظامی روی تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک تاکید کرده است. اعلان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد خروج 7000 نظامی این کشور از افغانستان باعث بحث‌های داغ در سطح جهان شده است. با آنکه تا هنوز وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون رسما در این مورد چیزی نگفته و تاریخ دقیق خروج این نیروها معلوم نیست، ولی برخی ها از آن حمایت و تعدادی هم از آن انتقاد کرده، در مورد عواقب ناگوار این حرکت هشدار دادند. پاکستان که در بحران افغانستان دخیل شمرده می شود، از اعلان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان استقبال کرده است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان 22 دسامبر در یک نشست خبری در ملتان گفت که از این اعلان ایالات متحده آمریکا استقبال می کند. وزارت خارجه چین 25 دسامبر در یک اعلامیه گفت وزیر خارجه این کشور با همتای پاکستانیش در مورد تغییرات تازه در افغانستان گفتگو کرده، اما در اعلامیه این تغییرات مشخص نشده است. حکومت افغانستان نیز گفته است که اگر این پلان آمریکا عملی شود بالای امنیت افغانستان تأثیر منفی نخواهد داشت. مقامات افغان می گویند از 4.5 سال به این سو نیروهای افغان مسئولیت کامل امنیتی را به عهده دارند و نیروهای خارجی صرف ماموریت حمایوی، آموزشی و مشورتی را پیش می برند. آژانس خبری اسوسییتد پرس از قول یک منبع که آن را افشا نکرده است میگوید در مورد پلان خروج نیروهای آمریکایی در وزارت دفاع این کشور بحث می شود و نصف این نیروها الا تابستان آینده از افغانستان خارج خواهند شد. در حال حاضر 14,000 نظامی آمریکایی در افغانستان مستقرند. طالبان همواره خروج نیروهای خارجی را از افغانستان شرط عمده تأمین امنیت و آتش بس خواندند و نمایندگان آنها در ابوظبی در ملاقات با زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان بار دیگر روی این شرط تأکید کردند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaz
برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. ائتلاف بزرگ نامزدان دوره 17 ولیس جرگه انتخابات ولیس جرگه را مملو از تقلب و تخلف خوانده خواهان اعلان نتایج این انتخابات به اساس آرای بایومتریک گردید. رئیس این ائتلاف به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت انتخابات از سوی حکومت و زورمندان مهندسی شده و اعلام نتایج به اساس تقلب برایشان قابل قبول نیست. در این حال کمیسیون شکایات انتخابات افغانستان از بررسی شکایات به گونه جدی خبر داده میگوید تا حد توان تلاش میکند که شفافیت تامین شود. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش میدهد.
ائتلاف بزرگ نامزدان دوره 17 ولیس جرگه افغانستان تاکید میکند که نتایج انتخابات ولیس جرگه ماه میزان سال جاری باید به اساس آرای بایومتریک شده اعلام شده و حق به حقدار سپرده شود. خواجه محمد شفیق علوی رئیس این ائتلاف روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که در انتخابات ولیس جرگه تقلب گسترده صورت گرفته و تاکید کرد که قبل از رفتن به انتخابات ریاست جمهوری باید مشکلات این انتخابات به گونه جدی حل گردد.
بدون قید و شرط آرای بدون بایومتریک در سرتاسر افغانستان ابطال اعلام شود و در قدم دوم یک میکانیزم اینا روی دست بگیرند که تفتیش درست از آرا صورت بگیرد تا قناعت مردم و ملت افغانستان فراهم شود. و گپ جدید ائتلافی را مطرح میکنه ای است که پیش از اینکه برند به طرف انتخابات ریاست جمهوری اول بیان مشکل انتخابات پارلمانی را حل بسازند.
وی همچنان تاکید کرد که انتخابات ولیس جرگه از سوی حکومت و از زورمندان مهندسی شده و در این صورت نتایج تقلبی برای آنان قابل قبول نیست. برخی از اعضای این ائتلاف افزودن آرا در صندوق‌ها، مداخله زورمندان و مشکلات در روز انتخابات را باعث نگرانی‌هایشان مطرح کرده و از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواستند تا شکایت‌ها در این خصوص را به صورت جدی بررسی کند. مسئولان ائتلاف بزرگ کاندیدان دوره 17 ولیس جرگه میگویند که این ائتلاف با شرکت بیش از 2000 کاندید در ماه عقرب سال جاری در کابل شکل گرفت. ائتلاف بزرگ کاندیدان دوره 17 ولیس جرگه در حال از تقلب گسترده در انتخابات ولیس جرگه سخن زده و خواهان اعلام نتایج به اساس آرای بایومتریک شده می باشد که به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون نتایج ابتدایی 30 ولایت اعلام گردیده است. مسئولان این کمیسیون میگویند که نتایج 3 ولایت دیگر نیز با شمول کابل در آینده نزدیک اعلام خواهد شد. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در صحبت با رادیو آزادی گفت هرگاه این اطلاعات بالای کمیسیون و یا در خصوص تقلب در انتخابات اسناد شواهد دارند آن را به کمیسیون سمع شکایت انتخاباتی بسپارند. اسای هم امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرای افغانستان میگوید که حکومت همواره طرفدار برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در افغانستان بوده است. وی نیز تأکید کرد که هرگاه ائتلاف در خصوص مهندسی شدن انتخابات از حکومت اسنادی داشته باشد آن را جهت بررسی به کمیسیون شکایات انتخاباتی ارائه کند تا در روشنی آن تصمیم گرفته شود. در این حال کمیسیون شکایات انتخاباتی اطمینان می‌دهد که تمام اسناد و شکایات را با صورت درست آن بررسی می‌کند. علیرضا روحانی کمیشنر و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی در این مورد به رادیو آزادی گفت
کمیسیون شکایات انتخاباتی تمام شکایات ها و اعتراضات که بهش و آمده اونا دستات شد خانون رسیدگی میکنه و تلاش به خرج میده که لاقل وسط نیستی تا حد توان خود بتانه شفافیت و عدالت انتخاباتی
و این میگوید که پروسه انتخابات با مشکلات زیاده همراه بوده و این مسئله حتی سبب تاخیر در اعلام نتایج انتخابات نیز گردیده است. این در حالی است که اعضای ائتلاف بزرگ کاندیدان دوره 17 ولیس جرگه میگویند هرگاه با مشکلات انتخابات ولیس جرگه به صورت درست و دقیق توجه نشود انتخابات آینده ریاست جمهوری نیز با مشکلات متعدد همراه خواهد بود.
رادیو آزادی
شنوندگان گرامی، حالا جاوید نعیمی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
روزنامه بریتانیایی دیلی میل به دیدار مقام‌های ایرانی با نماینده‌های طالبان تمرکز کرده است. با نقل از روزنامه، علی شمخانی معاون شورای امنیت ملی ایران در جریان سفرش به کابل این خبر را تایید کرد. خبرگزاری تسنیم ایران با نقل از آقای شمخانی گزارش داده که گفته است حکومت افغانستان در مورد تماس‌ها و ارتباط‌هایی که با طالبان صورت گرفته در جریان گذاشته شد. به گفته این مقام ایرانی، پروسه روان به همین شکل ادامه خواهد یافت. به نوشته روزنامه دیلی میل، ایران و افغانستان که حدود 900 کیلومتر مرز مشترک دارند، در سالهای اخیر روابط پیچیده داشتند. دیلی میل به این هم تمرکز کرده که ایران در جریان جنگ‌های دهه 90 در افغانستان از حامیان کلیدی شیعیان در این کشور بود و در سقوط رژیم طالبان در کنار ایالات متحده و قدرت‌های غربی ایستاده شد. اما به نوشته روزنامه، شمار از مقام‌های افغانستان و کشورهای غربی ادعا می‌کنند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در سالهای گذشته روابط با طالبان برقرار کرده تا نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شوند. روزنامه دهل در مورد تأخیر در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه، تأخیر به خاطر صورت گرفته که چالش‌های تکنیکی انتخابات ماه اکتبر رفع شود. در ادامه اظهارات مقام‌های افغان هم تذکر یافته که بر روز چهارشنبه گفتند مشکلات تکنیکی انتخابات پارلمانی چند ماه پیش باعث تعویق انتخابات ریاست جمهوری شده است. انتظار می‌رفت انتخابات در ماه اپریل برگزار شود، اما حالا معلوم نیست که انتخابات تا چه زمان به تأخیر به امراه شده است. دهل با اشاره به انتخابات شورای ملی افغانستان نوشته که در روز رایدهی برخی مشکلات در حوزه‌های انتخاباتی در مناطق مختلف افغانستان به میان آمد. با باور روزنامه، یکی از علت‌ها همین بود که رایدهندگان نام‌های خودشان را در لیست‌ها پیدا نمی‌کردند و مامورین انتخابات با وسایل جدید رایدهی آشنایی کامل نداشتند. برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، امنیت هم از چالش‌های بنیادی به شمار می‌رود. روزنامه دهل با نقل از خبرگزاری اسوشیتد پرس نوشته که زلمه خلیلزاد، نماینده آمریکا برای صلح افغانستان، گفته است امیدواری دارد تا پیش از برگزاری انتخابات روی نقشه راه میان حکومت افغانستان و طالبان توافق شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در مورد افغانستان باز هم مطالب داریم، اما پیش از نشر آنها توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. روسیه یک راکت جدید هایپرسونیک را آزمایش کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، این راکت ها را یک تحفه عالی سال نو برای مردم آن کشور خواند. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
روسیه به طور موفقانه یک راکت جدید هایپرسونیک نو اوانگارد را آزمایش کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، بعد از مشاهده آزمایش این راکت از مرکز کنترل و نظارت وزارت دفاع این کشور در مسکو، آن را یک تحفه عالی سال نو برای مردم آن کشور خوانده است. ولادیمیر پوتین 26 دسامبر با اشاره به این راکت ها در اجلاس کابینه آن کشور در مسکو گفت: با تکرار بگویم که آزمایش موفقانه بود. در سال 2019 میلادی اردوی روسیه با سیستم راکت های جدید استراتژیک انترکانتیننتال اوانگارد تجهیز خواهد شد. نخستین یونت آن در نیروهای راکتی استراتژیک ایجاد می شود. این یک رویداد بزرگ برای اردو و مردم روسیه می باشد. روسیه یک سیستم کاملا جدید اسلحه استراتژیک را به دست آورده است. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، این راکت از کوههای جنوب اورال فایر شد و هدف را به طور موفقانه در فاصله 6000 کیلومتر دور از اورال در منطقه کامچاتکا در شرق دور از بین برده است. با گفته ولادیمیر پوتین، راکت‌های جدید هایپرسونیک اوانگارد آسیب ناپذیر و غیر قابل جلوگیری توسط سیستم‌های موجود ضد راکتی محسوب می‌شود. سیستم راکت‌های جدید هایپرسونیک اوانگارد یکی از جمله سیستم‌های متعدد اسلحه است که ولادیمیر پوتین در جریان سخنرانی خطاب به مردم روسیه در ماه مارچ سال جاری میدادی آنها را معرفی کرد. در آن زمان رئیس جمهور پوتین گفته بود که روسیه این سیستم‌های جدید اسلحه را به خاطر آن توسعه می‌دهد که ایالات متحده آمریکا برای انکشاف سیستم‌های دفاعی راکتی تلاش می‌کند. ولادیمیر پوتین در ماه مارچ سال جاری میلادی گفته بود که راکت‌های جدید قاره‌پیمای هایپرسونیک آوانگارد می توانند 20 بار سریع‌تر از سرعت صوت پرواز کنند. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، آزمایش راکت‌های جدید هایپرسونیک آوانگارد در شرایط صورت گرفت که روابط بین روسیه و ایالات متحده ای آمریکا به خاطر منازعه در اوکراین، جنگ در سوریه و اتهامات مداخله روسیه در انتخابات سال 2016 میلادی ریاست جمهوری آمریکا در بدترین حالت آن از جنگ سرد تا اکنون قرار دارد.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که هر سال در این کشور حدود 10,000 تن ماهی تولید میگردد. مسئولان این وزارت به رادیو آزادی گفتند که در حال حاضر در بسیاری از ولایات کشور فارم‌های پرورش ماهی فعال بوده و تلاش‌ها وجود دارد تا به تعداد این فارم‌ها افزوده شود. جزئیات بیشتر در گزارش از جاوید حسن‌زاده.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان امیدوار است تا تولیدات ماهیان را در داخل افزایش داده و سطح واردات آن را از خارج به کشور پایین بیاورد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که سالانه در فرم‌های پرورش ماهیان در داخل کشور حدود 10,000 تن ماهی تولید می‌گردد. وی گفت که هرچند تولید این مقدار ماهی در داخل کشور نیازمندی مردم را مرفوع کرده نمی‌تواند، اما می‌گوید که در حال حاضر این مشکل تا حد زیادی کاهش یافته است.
در یک از بخشایی که طی 3 سال گذشته به خصوص وزارت زراعت فرم‌های ماهی پروری را ایجاد کرده صنعت ماهی پروری است که شده بر اساس آمارهای وزارت زراعت تقریبا حدود 2,000 فرم ماهی پروری موجود است که تولید سالانه ماهی در کشور هم از طریق فرم ها و هم از طریق دریاها و جاهای دیگری که تامین میشد سالانه 10,000 متریک تن است. سال آینده هم در یک تعداد از ولایات یافین و مردم همکاری مالی و تخنیکی میشد تا این فرم ها ایجاد شود.
آقای رستمی گفت که فرم‌های پرورش ماهی با شمول کابل در ولایت‌های لغمان، کنر، ننگرهار، کندهار، بلخ، اروزگان، هرات و برخی ولایات دیگر از 3 سال به این طرف فعال شده است. این در حال است که ماهی از کشورهای همسایه به خصوص پاکستان در ولایت‌های سرحدی افغانستان وارد می‌گردد. سرمایه‌گذاران افغان می‌گویند که مردم فرم‌های ماهی را در زمین‌های خود به مصرف شخصیشان ایجاد کرده و در آن مصروف کارند. آنها می‌گویند که هرگاه حکومت برایشان سهولت‌های لازم را فراهم سازد، فرم‌های تولید و پرورش ماهی نیز بیشتر خواهد شد. رحمدین آجی آقا یکی از تاجران و سرمایه‌گذاران افغان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
فرم‌های ماهی که در افغانستان ایجاد شده، این کفایت افغانستان نمی‌کنه و دولت باید یک بانک برای پیدا کنه تا برای کسایی که ایجاد فرم‌ها را می‌کنه سبسیدی بده و یا خود دولت جور کنه برای بازاریابی یا کار پیدا کردن مردم، که مردم هم کار پیدا کنه و هم بازاریابی شوه.
وزارت صنعت و تجارت افغانستان نیز میگوید که همکاری با متشبثین این بخش در جمع پلان‌های این وزارت میباشد. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت در مورد به رادیو آزادی گفت:
با ما از تمام متشبثات کوچک و متوسط خود و سرمایه گذاری خود حمایت میگیم، خصوصا در بخش تولیدات باشه که تولید ماهی باشه یا تولید دیگه باشه. در بخش تعرفه های از یه صحبت میکنیم که چون تعرفه های مشابه که کالاهای مشابه می تعرفهشان بالا رفت بره، قرضه های بدون تکتانه یا با تکتانه پایین تر تلاش میکنیم برشان پیدا کنیم از نهادهای کمک کننده تا که تولیدات داخلی ما رشد کنه و ما از تولیدات داخلی خود استفاده کنیم.
تنها ماهیان نیست که از خارج به داخل کشور وارد میگردد، بلکه گوشت مرغ و دیگر مواشی حلال نیز از کشورهای خارج وارد افغانستان میگردد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید به خاطر اینکه دیگر مواد از بیرون وارد کشور نشود، حکومت باید تدابیر خود را برای رشد و انکشاف تولیدات داخلی جدی سازد.
پیام ها و نظریات شما.
سلام بر شما، باشنده اولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس می باشم. دریای مرچک با تماس شدم. برادر عزیزم، اینجا سه تلای دولتی است. سخت سوزشان وزارت دپا نمیته یا وزارت داخله از مربوط کی است نمیته بر از اینا. چرا اینا از مردم فقیر کنده خشک میگره؟ سخت سوزشان زمستان از مردم غزور میگره هر سالانه. نیکی امسال باشه. همین سال پس شروع کرد، مردم ای خشک سالی خودشان رنج میبره دست سخت سوز اینجا. ای چی ظلم است؟ مردم اینا قطب سرطان کرده برادر. با سلام.
بله، ما یکی از متقاعدین وزارت داخله جمهوری اسلامی افغانستان هستیم. در شهر جلال آباد ولایت نگران عریضه نویسی میکنیم به جواز قانونی ریاست قضای دولت او بس موظفین شتاروالی که سر یک جوی کسافات چیستیم اموجه به فعالیت نمیمانه از دست ازیا بسیار بتنگ آمدیم او بیخی بس نه امو قانون اساسی که برای ما سه مادره داده که امنیت ما، کاروبار ما، زندگی ما او بودباش جای بودباش ما این کلش از ما گرفته او ما را به کار و فعالیت نمیمانه. امیر آگا با محصولین محترمشان برسانین که ما از آزار اذیت یا نجات دیده.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور، رئیس اجرایه و مشاور امنیت ملی افغانستان به طور جداگانه با رئیس شورای امنیت ملی ایران ملاقات کردند. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید حکومت برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور آمادگی لازم دارد. قمندان عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان میگوید جنگ 17 ساله امریکا در افغانستان با پیروزی نظامی پنتاگون در آن خاتمه نخواهد یافت. پارلمان ترکیه لایحه‌ای را تصویب کرد که طبق آن مهلت حضور نظامیان ترکیه در افغانستان برای 2 سال دیگر تمدید می‌شود. وزیر خارجه پاکستان در مسکو با وزیر خارجه روسیه ملاقات کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک سفر قبلا اعلان ناشده از نیروهای آمریکایی مستقر در عراق دیدن نمود. و رئیس جمهور اوکراین ختم حالت نظامی را در کشورش اعلان کرد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شوند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. تفاهم‌نامه همکاری‌های سه جانبه در پیوند به رسیدگی به شکایات و تخلفات طبی میان وزارت صحت عامه، لوی سالان ولی و شورای عالی طبی به امضا رسید. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه روز چهارشنبه هنگام امضای این تفاهم‌نامه گفت به خاطر رسیدگی به تخلفات و مسئولیت دکتران و مریضان این تفاهم‌نامه به امضا رسیده است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید هرچند پیشرفت‌های زیادی در عرصه طبابت در این کشور صورت گرفته، اما هنوز هم تخلفات طبی و شکایات در عرصه ارزی خدمات صحی وجود دارد. وزارت صحت عامه به همین هدف روز چهارشنبه تفاهم‌نامه همکاری‌های سه جانبه را در پیوند به رسیدگی به شکایات و تخلفات طبی با لوی سالان ولی و شورای عالی طبی به امضا رساند. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه هنگام امضای این تفاهم‌نامه گفت
هدف ایست که چطور بتانیم در این زمان حقوق یا مسئولیت دکتر هم مد نظر بگیریم و و همچنان مسئولیت مریض. ضرورت به این داره که باید هر پروسه که در او خطا اتفاق میفته باید به شکل سیستماتیک درستش توسط یک مرجع معتبر و بهترف که هم مریض مسئولیتش یقینی باشه و هم دکتر. کیفیت خدمات بالا بره، در صورتی که واقعا غفلت میشه باید طرف مجازات شود.
آقای فیروز همچنان گفت اگر یک ارگان واحد به خاطر بررسی از تخطیهای طبی وجود نداشته باشد، این مسئله سبب کاهش فاصله میان مردم و سکتور صحت می‌گردد. به گفته وزیر صحت عامه در گذشته‌ها تخطیهای طبی عمدی و غیر عمدی هنگام اجرای عملیات‌ها صورت گرفته بود که با امضای این تفاهم‌نامه به تمام این تخطیها رسیدگی می‌شود. هرچند وزارت صحت عامه از پیشرفت‌ها در بخش ارزی خدمات صحی در کشور سخن می‌زند، اما هنوز هم مردم در ولایت دوردست از عدم دسترسی به خدمات صحی و مشکلات تخطی‌ها در این بخش شکایت دارند. در این حال فرید حمیدی لوی سالانوال افغانستان که در این نشست حضور داشت با مردم اطمینان داد که این اداره مطابق قانون به تمام مشکلات و تخطی‌های طبی رسیدگی کرده و حق را به حقدار می‌سپارد.
ما به نمایندگی از اداره لوی سالانوال جمهوری اسلامی افغانستان برای شما اطمینان می‌دهم که قانون و نهادهای عدلی قضایی از اجراءات مسلکی و از اجراءاتی که بر اساس قوانین و با در نظر داشت اصول مسلکی صورت می‌گیرند برای تأمین عدالت و برای تأمین حاکمیت قانون در کنار شما هستند.
از سوی هم نسرین اوریاخیل رئیس عمومی شورای طبی افغانستان گفت امضای این تفاهم‌نامه سبب می‌شود تا مسئولیت مریض تأمین و حقوق دکتران هم پامال نگردد.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و قوم و قسمت و تنظیم بدی بیشی باید و
این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برنامه در امواج آزادی را که امروز از ساعت 2 تا 4 به نشر میرسد فراموش نکنید. حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را خواهید شنید، اما پیش از آن حقوق بشری و اساسی را داریم.
حقوق اساسی و بشری.
سلام تقدیم میکنم به شما شنونده های عزیز. در این برنامه در مورد اصل برابری صحبت می شود و مهمانی را که در استادیو با خود داریم لطیفه سلطانی، مسئول بخش حقوق زنان دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خانم سلطانی، در ابتدا شما را خوش آمدید میگیم.
درود خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما.
اگر آغاز لطف کرده بگوین که اصل برابری چی معنا؟
از مشخصه ها و اصل اساسی حقوق بشر هست، یعنی در کل یک اصل بنیادین حقوق بشر اصل برابری هست. در صورت که این اصل رعایت نشوه، تامین حقوق بشر بی‌معنا میشه. پس اصل برابری که یکی از مشخصه های بسیار بارز و اساسی حقوق بشر هست، زمانی تامین میشه که تبعیض وجود نداشته باشه. با در نظر داشت رنگ، قومیت، زبان، جنسیت، زمانی که از بین بره، ما میگیم که ما به منع تبعیض دسترسی یافتیم. یعنی تبعیض مردود شمردیم. و زمانی که تبعیض مردود شمرده شوه، این زمان در افراد در قسمت بهره‌مندی از حقوق خود به برابری میرسه.
در کدام حالات و چه گونه برابری تامین شده میتونه؟
خب مخاطب حقوق بشر و اسناد حقوق بشری دولت ها هستند در هر نقطه از جهان که باشه. زمانی که دولت مخاطب اصلی حقوق بشر و مسئولیت تامین تعهدات در رسی حقوق بشر می داشته باشه، اصل برابری زمانی تامین می تانه که تمام حقوق بشری افراد بدون تبعیض تامین بکنه. مثلا در رسی قوانین، اگر دولت قانونی را تصویب میکنه که در او هیچ گونه تبعیض بر علیه شهروندانش رعایت نمیشه، ما میگیم دولت در اصل قوانین تبعیض کنار گذاشته. مثلا بحث تحصیل در قانون اساسی افغانستان، بحث آموزش تا سطح متوسطه به صورت اجباری است. اینجا مشخص نشده که تنها دانش آموز دختر یا تنها دانش آموز پسر، به این معنا که تبعیض برداشته شده. و ماده 22 قانون اساسی افغانستان به عنوان مثال حق محکم است برای رفع تبعیض و این ماده میرسانه که دولت افغانستان مکلف به تامین برابری شده به لحاظ ماده 22 قانون اساسی افغانستان. در قسمت ساختارها، پالیسیها، دولت باید به صورت مساویانه برخورد بکنه با شهروندان افغانستان. در قسمت توسعه، مثلا ساختن سرک، اگر سرک کابل قندهار ساخته میشه، سرک مثلا کابل مزار هم باید ساخته شود، سرک کابل هرات هم باید ساخته شود. و در قسمت ساختن مکاتب، شفاخانه ها، اگر در شمال افغانستان توجه داره دولت، به جنوب افغانستان هم باید توجه داشته باشه، به غرب افغانستان هم باید توجه داشته باشه. این که امروزه شورشی هایی در داخل افغانستان مکاتب میسازانه، مثلا در یک منطقه و در منطقه دیگه اینا مثلا توجه دارن، به این معنی که تبعیض قائل شدن. پس اینا نباید مکاتب بسازانن، اینا باید مردم بترسانن، اینا نباید شهرها را امنیت شده خطر بندازه. دولت مکلف هست که تامین امنیت بکنه، نه تنها در شمال افغانستان بلکه در جنوب افغانستان، در شرق افغانستان، در غرب افغانستان. تمام شهروندان یک کشور بدون در نظر داشته تبعیض باید از خدمات عامه باید برخوردار شوند، خدمات که توسط دولت رعایت میشه.
خب آیا برابری در کدام اسناد مد نظر گرفته شده یا خیر؟
بدون شک در مقدمه اعلامی جهانی حقوق بشر میگه که انسان ها آزاد آفریده شده و برابر با هم آفریده شده. پس اصل برابری به عنوان یک از مشخصه های بسیار بارز حقوق بشر در مقدمه اعلامی جهانی حقوق بشر و همچنان در منشور حقوق بشر به صورت مشخص ذکر شده، به عنوان یک اصل بسیار اساسی محترم شمرده شده که برابری در عرصه قوانین و پالیسی ها و در کل خدمات عامه و یا بهره‌مندی افراد از حقوقشون باید در نظر گرفته شود. دین اسلام می‌فرماید: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، ای انسان ما شما را از مرد و زن آفریدیم. یعنی که هیچ گونه تبعیض میان مرد و زن از لحاظ کرامت، از لحاظ انسانیت، از لحاظ حقوق وجود نداره. تمام افراد بشر از زن و مرد آزاد آفریده شده، برابر آفریده شده، میتونه مساویانه درس بخونه، میتونه کار بکنه، میتونه سیر و سیاحت داشته باشه، از حقوق سیاسی مدنی خود برخوردار باشه، از حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی خود به صورت کل باید برخوردار باشه و هیچ گونه تبعیض هم درش وجود نداشته باشه. و همچنان در کنوانسیون حقوق سیاسی مدنی در ماده 2 کنوانسیون اشاره میشه که دولت در قسمت بهره‌مندی افراد از حقوقشان نباید هیچ گونه تبعیض و محدودیت را فراری شهروندان قرار بده. و همچنان ما 2 کنوانسیون مشخصی داریم: کنوانسیون رفع تبعیض نژادی و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. این کنوانسیون ها مکانیزم های بسیار مشخصی هستند برای تامین خدمات عامه به صورت برابر برای شهروندان و اینا مسائل هستند که در اسناد ذکر شده. در اسناد ملی وقت ما اشاره بکنیم، خوشبختانه قانون اساسی افغانستان به عنوان مادر قوانین در ماده 22 اشاره میکنه که همه افراد در برابر قانون دارای حق و حقوق مساوی است. هیچ گونه تبعیض بین افراد افغانستان، بین اتباعی افغانستان وجود نداره. و اینمی خودش میرسانه که برابری هدف دولت هست، برابری سرخط کار دولت هست و دولت در راستا نمیتونه که شانه خالی بکنه.
بله واقعا. شنونده عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
مردا مسیره بود، زخمی ها مسیره
بود. افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
من این مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب از برابری صحبت کردیم، وضعیت برابری جنسیتی فعلا در افغانستان از چی قرار است؟
خب وضعیت برابری جنسیتی خوشبختانه ما میبینیم که در عرصه قوانین یک سری تعهدات دولت عملی شده. مثلا ما تبعیض در عرصه سن ازدواج داشتیم که در قانون خانواده افغانستان با وجودی که قانون هنوز هم مرحله تصویبشان تعیین نکرده، اما میبینیم که سن ازدواج قبلا با 2 سال تفاوت وجود داشت، فعلا برداشته شده. تفاوت سن ازدواج برداشته شده، سن 18 سال به عنوان یک معیار تعیین شده در قسمت ازدواج برای دختر و پسر. و در قسمت کار هم تبعیض وجود نداره، بلکه بعضی امتیازات هم برای زنان در نظر گرفته شده. زنان باردار با کارهای شاقه استخدام شده نمیتونه، زنان مجبور شده نمیتونه که از طرف شب کارهای سنگین انجام بدن، کارهای پرمخاطره انجام بدن، یعنی در خط مقدم جبهه برن، در حالت دفاعی قرار بگیرن و همچنین رخصتی های قبل از ولادت و در زمان ولادت هم برای زنان در نظر گرفته شده که این مانع بهره مندیشون از حقوقشون نمیشه. در سوی پالیسی ها هم که ما میبینیم خوشبختانه برابری جنسیتی رعایت شده. در قسمت صلح و مشارکت زنان در عرصه پالیسی ها ما مشکل نداریم. برنامه عمل قطعنامه 1325 ساخته شده و این برنامه عمل مجری اجراست. تمام وزارتخانه های کلیدی دولت در قسمت برنامه عمل احساس مسئولیت میکنه و اینا به صورت مشخص وظایف دارن. پلان 10 ساله زنان که به نام نپا بود، نشنال اکشن پلان، این پلان هم تمام مسائل موضوعاتی که برای پیشرفت حقوق زنان، برای بهبود وضعیت حقوق زنان، برای سهمگیری زنان در توسعه، در انکشاف، در رده‌های تصمیم گیری در چوکات دولت، تمام این مسائل در یکشن پلان در نظر گرفته شده بود که خوشبختانه یکشن پلان هم در سطح ملی عمرش به پایان رسید و یک چقدرش تطبیق شده و یا چقدرش هنوز هم تطبیق نشده، این مربوط وزارت زنان افغانستان میشه، چون سکرتریت تطبیق همین یکشن پلان وزارت امور زنان افغانستان به عهده داشتن. و در قسمت سیاست جنایی افغانستان هم خوشبختانه میبینیم که قانون منع خشونت علیه زنان با عنوان یک فرمان عنوان تقنینی هنوز هم مجزا هست، هنوز هم به عنوان قانون محترم شمرده میشه، در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان مرئی الاجراست و هم در قسمت قانون مبارزه با آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره این مسئله همین موضوع بسیار مهمی هم که اقدام بسیار خوب از جانب دولت افغانستان صورت گرفته، قانون مورد تصویب قرار گرفته و مشکلات و نارسایی هایی که در سایر قوانین افغانستان هم وجود داشت او در کد جزای افغانستان اصلاح شده. برابری جنسیتی رو ما میبینیم که در کد جزای افغانستان هم خوشبختانه دیده میشه و ما در ساختار دولت وزارت به نام وزارت امور زنان افغانستان داریم، در ساختارهای وزارتخانه ها ما بخش به نام بخش جندر داریم و واحد رسیدگی به قضایای فامیلی رو ما در چوکات پلیس داریم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان نهاد ملی ناظر بر وضعیت حقوق بشر هم مشخص از حقوق زنان دفاع میکنه. یعنی تا یک قسمتی در قسمت قوانین، پالیسی ها و ساختارهای اداری در افغانستان برابری جنسیتی رعایت شده، اما در عمل هنوز هم متاسفانه مشکلات ناامنی، محدودیت های فرهنگی، عرف عنانات ناپسند، سطح پایین سواد، این مسائل باعث میشه که زنها به صورت عملی به برابری جنسیتی هنوز هم در افغانستان دسترسی پیدا نکنه.
بله، قسمی که دیده میشه خانم ها در اکثر ارگان ها بایی که در قوانین ذکر شده برابری جنسیتی، اما در ردیف دوم قرار میگیره خانم ها.
خب در اصل قوانین شما مشاوره کردین و ما هم قبلا تذکر دادم که کدام مشکل خاصی وجود نداره. تبعیض در اصل استخدام نباید مد نظر گرفته شود، بلکه تبعیض مثبت باید دولت در نظر بگیره و برای خانم ها فرصت بهتر و بیشتر باید مساعد سازن. اما متاسفانه در افغانستان نظام خانواده و ساختار خانواده قسم هستن که زنا اوقات بیشترشان مصرف کارهای خانه میکنن، در قسمت پخت و پز، پاکاری خانه و توجه به فرزندان، تربیت فرزندان، مراقبت از فرزندان نسبت به مرد مسئولیت بیشتری را احساس میکنه و در کنار این مسئولیتی که در خانه داره، در قبال خانواده، در قبال اعضای خانواده، در قبال فرزندانش، در بیرون از خانه هم کار میکنه. یک انسان چقدر وقت باید داشته باشه که بتونه به تمام این مسائل رسیدگی بکنه؟ متاسفانه زو خانمای مشکل کلان چیست که وقت کم میارن و از لحاظ ظرفیت ذهنی هم، یعنی یک انسان اونقدر که ظرفیت تواناییش داره میتونه هضم بکنه، بیشتر از اون نمیتونه هضم بکنه و این مسئله خودش باعث میشه که زنان در ادارات همانند مردان این رشد سریع و سیر نداشته باشه و چون مصروفیت بیشتری داره، وقت کافی برای مطالعه نداره، وقت کافی برای موفقیت نداره و به می خاطر هست که با آن هم که هم ردیف و مساویانه با مردا کار میکنه، اما از لحاظ مصروفیت و ظرفیت ذهنی و مصروفیت ذهنی زنان بدون شک در ردی دوم قرار میگیره و این مسئله باعث میشه که زنان در سطح کشور موفقیت چندان نداشته باشه. محدودیت های فرهنگی چیز دیگه ای هستن که در مناطق ناامن افغانستان متاسفانه زنها کار نمیتونه و وظیفه دولت هست که قبل از اون که برابری جنسیتی رو تامین میکنه، باید عدالت جنسیتی رو تامین بکنه، فرصت مساعد بسازه، زمینه رو مساعد بسازه، شرایط قسم مساعد بسازه که زنها بدون از اینکه ریسک متقبل شون، بدون از اینکه بترسن، یعنی مثل مردها با مو فرصت ها دسترسی پیدا بکنه و کارشون رو به وجه احسن ادامه بدن.
بله، بسیار زیاد تشکر خانم سلطانی.
از تشکر از شما.
شنوندای عزیز، این بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه بعد علی یارو مددگار.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقار اعلام میدادن سرشان.
قبل از پوسته و مسائل نامرسانی وظیفه کبوتر پا بوده،
گلوجتر میشده بازی فیل فتح بازار میگه ایج لغت میکردین با دهش و ده روزی زیریه و میمونده.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام تقدیم میکنم به شما شنونده های گرامی.
شب خوشی مرغ هوا میرفت، هنار یار بر دستش به مالی، دیوار جدا و در جدا میرفت، هنار یار بر دستش به مالی.
با کدام رواج های شب خینه یا هنا بلدید؟
بعض مردم ها شب خیشخوری میگن، شاخل باز کتی بچه میامدن به خانه یارو سخیل.
پیشینه شب خینه به کجا می رسد؟
ای مراسم به هزارها سال می رسد.
شب خینه چی ارزش در میان مردم دارد؟
این بسیار یک چیز انانتی خوب نه، بخاطر که لباس های اوغانی از افغانستان است.
امروز روی همین موضوعات گپ می زنیم. در آغاز در مورد پیشینه و اهمیت شب خینه صحبت می شود و بعد از آن درباره رسم و رواج شب خینه در نقاط مختلف افغانستان بحث می کنیم. این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است که من جاوید فیضی برایتان تقدیم می کنم.
دستمال زرین نهاد بر دستان تاستا برو ماه تابان استا برو.
با وجودی که ملیت‌های گوناگون در افغانستان زندگی می‌کنند، اما رسم و رواج عروسی چندان تفاوت زیادی ندارد. صرف تفاوت کوچکی در بین مردمان شهری و دیهاتی وجود دارد. در افغانستان قبل از این که پسر با دختر ازدواج نماید، لازم است چند مرحله قبل از ازدواج را طی نماید که یکی از این رواج‌ها شب خینه می‌باشد که یک یا دو روز پیش از عروسی برگزار می‌شود. در شب خینه یا حنا خانواده داماد مقداری از خینه را در داخل یک ظرف بزرگ انداخته و همراه با دو شمع روشن داخل ظرف خینه قرار می دهند و صرف برخی زنان دایره زنان به خانه عروس می رفتند و مراسم خینه ماندن را اجرا می کردند که در این مراسم عروس دست راست خود را بالای سرش گذاشته و مشت خود را محکم می بست و خواهر و یا مادر داماد آمده و کوشش می کرد تا مشت عروس را باز نماید و بعد از باز کردن مشت عروس در دستش یک حلقه انگشتر طلا می گذاشتن و بعدن هفت دختر بر دست عروس خینه می گذاشتند. اما اکنون این رسم تا جایی تغییر کرده و همه مراسم عروسی در یک شب اجرا می گردد. حبیب الله رفیع عضو علمی اکادمی علوم افغانستان می گوید به خاطر که خینه یک گیاه پاک است، ماندن آن در دست عروس حتمی است و رنگ سرخ آن نمایانگر سرخ‌رویی عروس را نشان می دهد. آقای رفیع در مورد پس‌منظر تاریخی آن گفت خینه ماندن به دست عروس با یک رسم خاص اجرا می شد.
شوی خینه شوی است که زندگی یک دختر به زندگی زناشویی بدل میکنه که در این شوی اینیا کوشش میکنه که عروس دستایش را و پایایش هم خینه میکنه و فقط از داماد یک نشانی میکنه و این شوی است که کسایی که از خودش از دنیا خفقان خود نشان میده و کسایی که او را میبره و خوشی را نشان میده و این را دمو سروتای مردمی اظهار میکنه. این که از چی وقت شروع شده معلوم نیست، اما از قبلها در ادبیات مردمی ما حنا و شوی خینه ای مسائل آمده و مخاطر است که این مراسم به هزارها سال میرسه و بوته خینه هم در ادبیات ما وجود داره، در عنعنات ما خینه وجود داره، در مراسم ما شوی خینه وجود داره، لذا یک شوی است که در مردم ما تاریخ داره و اهمیت.
در گذشته ها که آنقدر امکانات زندگی بهتر نبود، به خاطر روشنایی در هنگام شب خینه از یک نوع بوته مخصوص کوی استفاده می شد و زنان زیادی یک ظرف پر از خینه و یک ظرف دیگری که چراغ از این بوته مخصوص در آن روشن شده بود بر سر می گذاشتن و می رفتن تا به تمام قریه خینه تقسیم کنند. رازقی نریوال نویسنده افغان با توضیحات بیشتری در این رابطه.
در مشرقی ما اونجا خو عرکین وجود نداشت، گیس وجود نداشت، روشنی وجود نداشت. یک قسم تیل هستن که بنام ننزله یاد میکنه، یه تیل از چوبای ارچا که در کو میباشه از اونجا چی میشه اونا را در یک ظرف میباشه و یک تکم در مابینش میباشه اونا را در میتا امو ظرف پر از می ننزله در سر یکی از زنا میشه که بنام چراغدان یاد میکنه. اونا خانه به خانه دی میگردن و به هر خانه امو هنا را به اندازه لازم توضیح میکنه. دول و سرنا هم بعض وقتا مرده رو اشتراک نمیکنه، فقط کسی که دول و سرنا داره اشتراک میکنه، مینوازه و خانه به خانه میگرده. چون مرده به هیچ صورت هنا را استعمال نمیکنه. من تا یک رواج شاست که مویه سر یا ریش خود مرده به هنا سرخ میکنه.
زنان و دختران خانواده داماد که به خاطر خینه ماندن عروس می آمدند، بعد از ختم مراسم خانچه خینه و بعضی طایف دیگری که از طرف مادر عروس تهیه شده بود آن را گرفته و رقص و بازی کنان دوباره به خانه داماد برمیگشتند و با همان خینه دست داماد هم از سوی دوستانش خینه می شد. قدسیه باشنده دی خدایداد کابل با توضیحات بیشتر در این مورد.
بعض مردم ها شو خیشخوری میگن. شو خیل باز کتی بچه می آمدن به خانه عروس خیل. خینه رو در مشقابا جور میکدن با دستبت ها میموندن. شم روشن میکدن گل زدگی خوبتن می آورد. در آسایل ساز کده و دایره زده و بیت خانده می آمدن در پیش خانه عروس و خاندن اینا بیاره با دستش به مال آینه و خینه با نقشی نگینه. این خاندنه که دایره زده و خاندن کده می آمدن و باز دست عروس خینه میکد.
خرچ یا مصارف شب خینه یکی دو روز قبل به خانه عروس فرستاده می شد و مهمانان زیادی در آن شب به خانه دختر آمده و در این مراسم اشتراک می کردند. گفته می شود هرگاه عروس بدون خینه و یا دست و پای سفید به خانه شوهر برود، این گونه عروسان را پاچه سفید می نامند که این نام در میان افغانها نام بدی است. رواج دیگر شب خینه گریه کردن عروس هنگام خینه ماندن است که گویا او از خانواده پدریش جدا شده و بیگانه می شود. اما خواهر خوانده هایش در این اسنا عروس را نمیگذارند که گریه کنه و او را خوش نگه می دارند. راحله کارگر در یکی از ادارات دولتی می گوید هرچند عروسی او در خانه بود اما با مصارف لباس ها و زیورات زیاد قیمتی عروسیش برگزار شده بود.
ابی خوشو خیلی معول داد گفت ما خینه کردن میایم. مادرمشان گفت که ازار گشته عروستان است بیاین که و سرمانتان است. باز دولست نگرفت خینه کردن آمدن. فکر میکنم 5 بجه دیگر بوده. آمدن دستم خینه ماندن 7 دختر دیگه بچه‌ها در شاخی نمیماند و پیرانم سبز بود. سال دامن بود. شب خینه بسیار بالا بود از من تلاوالا برم خریده بودن تکه زری صفحه در می دخته این گوش هستی گوش بخت خینه دست بفت دختر بفت بچه بازا بود در بینیخون چه مانده ای که کاسه خینه و شمی گپا آستابورو که در دستم خینه ماندن باز بعد از خینه خلا شد باز خوشوی وقت آخر آمد که دست من رو واس کرد در دست من انگوشتر کرد و روی نماگی ماند پول نخت دگر باز وقت که شب نان خورده شد در بلیش باز دستای مام خینه کردن پایای مام خینه کردن خینه پیچ زری چه خوشوی مام تیار کرده بود داده بود مادر ملایده خینه پیچ سب سر کرد بعد دیگه نفرام خینه پیچ های مقبول دیگه تیار کرده بود بعد دیگه دختر و زنا ساز سرود کردن تا تقریبا یک شب یک و نیم شب.
به گفته خانم راحله یکی از رسم دیگر شب خینه باز کردن دست عروس هنگام خینه ماندن است که در این اسنا عروس دستش را مشت گرفته و بر سرش میماند و تا زمانی که خسرانش انگشتر طلا و یا پول به گونه رونماگی به دستش نگذارند عروس دستش را باز نمی کند. خانم راحله همچنان می افزاید در شب خینه ماندن در گذشته ها چندی نوع غذا پخته می شد که پختن سبزی در این شب حتمی بودین که چرا باز هم خانم راحله در این باره توضیح می دهد.
بایی که همه چیز پخته می شد مثلا بانجان سیاز برانیس چپس است سبزی ختمند می باشد بخاطر که شب خینه سرسبز باشد دیگه چپس است کفته است قابلی می باشد همه چیز می باشد میوه می باشد سلات می باشد مهمتر سبزی است که سرسبز باشد دخترم بچه‌ام مردم یک شب دو شب می رن. نصف مردم می بود خاله و خوارزاده و خوار بچه مامای مست دختر مامای مست بیادرزاده مست یا می بود تا دیگه سباک آرسی می بود.
در شماری از خانواده ها رایج است که داماد هم یک جا با زنان و مردان به خانه عروس به خاطر خینه ماندن عروس می روند. اما برخی خانواده ها رواج ندارند که داماد به خاطر خینه ماندن عروس به خانه ایشان بیایند. عبدالجلیل باشنده ولایت پروان با دلایل در این باره.
غیرش ها 3-4 تا دیگه میاد که سرمه بسار ای کار بد میخوره. من خودم هم شریع محمد که آمدن که خینه کنن کم جنجال پیدا شد مردم های نامارم بچه های نامارم دقات زنای مادره ای سرمه بیخی پای پاک بد میخوره.
اما اکنون تغییرات در این گونه رسم و رواج ها به میان آمده و اکثرا مراسم شب خینه را با عروسی یک جا در یک شب برگزار می نمایند. لیلما باشنده ولایت کابل که چند قبل عروسی پسرش را در یکی از هتل های کابل برگزار کرده است از مراسم شب خینه پسرش چنین توصیف کرده می گوید
امی چند وقت پیش بچه ما حارسی کده بود اک تا دختر این طرف استاد بود اک تا بچه این طرف استاد بود و سبب تای خینه را گرفته بالا شدن لباس های اوغانی پوشیده بودن دخترها و بچه پیرانتنبان های سفید واسکت های چرمکاری پوشیده بودن و در عین خانو خواندن میکد و نرمند یا بالا شدن دیگر رقص هم کدن و در دست بچه ما اک تا بچه خینه مون در دست آروس هم اک تا دختر خینه مون که با ما دیگه بسیار خوشایند بود. وقتی که میخواین بالا شون اول ردیف دخترها اتو بالا میشن یک نفر خینه میمونه با ثبت خینه در دست یک پسر میته که مثلا برادرش است یا بچه کاکایش است. بازو بچه در پلی دامات استاد میشه، باز که دختر بالا میشه باز هم تو متوازه باز نمور رقم خینه میمونه در دست روز دیر فلم برداری ها میکنن باز این طرف باز اخت و بچه در دست بچه اونم تو باز خینه میمونن. این بسیار یک چیز انانتی خوب میه به خاطر که لباس های اوغانی از افغانستان است.
اکثرا دستان عروس را دختران جوان و خوشبخت خینه می کنند و دختن خینه پیچ یکی از رسم دیگر شب خینه است که خانواده دختر و پسر قبلا از تکه زری سرخ، سفید و یا سبز چندین خینه پیچ برای عروس و داماد و هم برای دیگران می دوزند و هر کسی که دستش را خینه کرد یک دانه از این خینه پیچ را گرفته و به دستش می پیچاند. با امید خوشی های ارچه بیشتر شما این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. تا بعد خداوند حافظ و ناصرتون.
بچه ما ناستا برو آستا برو دخته ما